ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. سه‌شنبه 23 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 15 ماه اکتبر سال 2019 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست همین همکاران فرهاد سلمانیان است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که با خبرها به رسم معمول آغاز کنیم.
ممنون از شما. سلام شنوندگان گرامی. علی مطهری نماینده تهران در مجلس با استقبال از دستگیری روح الله زم، مدیر وبسایت آمد نیوز، به مسئولان ایرانی نسبت به تکرار اعتراف‌های غیرواقعی از او هشدار داد. برنامه 23 تلویزیون جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب فیلم کوتاهی درباره بازداشت روح الله زم منتشر کرد. او در این فیلم میگوید که باید از مجموعه نظام عذرخواهی کند. علی مطهری روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس تاکید کرد اگر بناست از روح الله زم اعترافی بگیرند، این کار باید درست انجام شود. او همچنین گفت نباید رویدادهایی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان اینچنینی تکرار شود. مقام‌های جمهوری اسلامی اذعان کردند که مازیار ابراهیمی و بعضی دیگر از متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زیر فشار و به دروغ اعتراف کردند. سپاه پاسداران اعلام کرده که روح الله زم را در عملیاتی با فریب اطلاعاتی بازداشت کرده است. مؤسسه وبسایت آمد نیوز پیش از بازداشت ساکن فرانسه بود. آمد نیوز با انتشار اسنادی از جمله اعلام کرده بود که قصد دارد فساد حکومتی در ایران را افشا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه با مقام‌های امارات متحده عربی دیدار کرد. موضوع نفت، خاورمیانه و بعضی کشورهای عربی نیز از محورهای اصلی مذاکرات این سفر رئیس جمهوری روسیه بود. ولادیمیر پوتین در دیدار با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات به همکاری‌های مشترک دو کشور در زمینه مسائل بین‌المللی اشاره کرد.
ما در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که به وضعیت سوریه، لیبی، یمن و اوضاع خلیج فارس مربوط میشه به طور هماهنگ همکاری میکنیم.
روسیه که عضو اوپک نیست در سالهای اخیر با کشورهای عضو این سازمان همکاری کرده تا میزان عرضه نفت در بازار جهانی کنترل شود. حکم تبعید و شلاق سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس به اتهام رابطه نامشروع در دیوان عالی نقض شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگری فرستاده شد. اعلام شده که زهرا نویدپور شاکی پرونده در دوران رسیدگی به شکایتش ظاهرا خودکشی کرده است. جسد بیجان او در دیماه 97 در خانه مادرش پیدا شد. در پی اعتراض نماینده مجلس به رأی دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. سلمان خدادادی در دادگاه بدوی به 99 ضرب شلاق، 2 سال تبعید و محرومیت از مقام‌های حکومتی محکوم شد. شاکی پرونده از مراجعان به دفتر این نماینده مجلس بوده است. زهرا نویدپور با انتشار فایل‌های صوتی در فضای مجازی اعلام کرده بود که سلمان خدادادی به او تجاوز کرده است. سلمان خدادادی با رد ادعاهای او هدف شاکی را اخاذی اعلام کرد. او پیشتر در مجلس هفتم نیز به اتهام آزار و تجاوز جنسی به دو زن بازداشت شده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید در جهان از هر 3 کودک 1 نفر گرفتار پیامدهای سوء تغذیه است. این صندوق در نیویورک به تازگی در گزارشی به این موضوع اشاره کرده است. یونیسف در گزارش وضعیت کودکان جهان آورده که بیش از 200 میلیون دختر و پسر خردسال زیر سن 5 سال گرفتار سوء تغذیه یا اضافه وزن به دلیل تغذیه ناسالم هستند. اعلام شده که بسیاری از این کودکان بر اثر کمبود مواد غذایی به اندازه کافی رشد نمی کنند. طبق اعلام یونیسف این وضعیت بیشتر در بخش های فقیر و روستایی کشورها به چشم می خورد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواستار تولید مواد خوراکی سالم و ارزان قیمت و همچنین افزایش آگاهی همگانی درباره تغذیه سالم شده است. ثبت زادروز زرتشت در تقویم رسمی ایران که او را پیامبر ایران باستان نیز خواندند در شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد تصویب شد. به گزارش ایلنا عباس صالحی وزیر ارشاد، در دیدار با رئیس انجمن زرتشتیان استان تهران گفت ثبت زادروز زرتشت در تقویم رسمی پس از تصویب در حال پیگیری و بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران در این دیدار به علاقه عمومی در ایران برای شرکت در جشن‌های زرتشتی اشاره کرد و از کمبود امکانات برای این کار گفت. ششم فروردین ماه را روز تولد زرتشت می‌دانند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تحریم‌های تنبیهی آمریکا علیه ترکیه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شمال سوریه.
ما با یک رئیس جمهوری روبرو هستیم در ایالات متحده آمریکا که قرار داره یک رهیافت تازه‌ای در روابط با جهان داشته باشه، کمتر به قوه قهریه تکیه کنه و بیشتر به تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی دست بزنه.
یک نماینده مجلس از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران خبر داد.
گریخته مطرح بود که پای بالاتر مقام کشور به این موضوع کشیده شده و ظاهرا ناشی از فعالیت‌های خانواده‌ها و شاید راهنمایی وکلای اونها بوده که من این رو به این صورت شنیدم.
سفر ولادیمیر پوتین به امارات متحده عربی اکنون و عربستان پیشتر و میلیاردها دلار توافق تجاری در این سفرها، از آن هم خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مایک پنس معاون رئیس جمهوری و استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا تحریم های تنبیهی تازه ایالات متحده علیه دولت و مقام های ترکیه را به دلیل عملیات نظامی آنکارا در شمال سوریه شامگاه دوشنبه اعلام کردند. همچنین استیو منوچین تاکید کرده که سه وزیر و وزارتخانه‌های دفاع و انرژی تحریم شدند. از سوی دیگر یک سخنگوی ارتش آمریکا امروز اعلام کرد که سربازان این کشور شهر منبج در شمال سوریه را ترک کردند. ساعتی پیش از آن حکومت سوریه اعلام کرده بود که ارتش آن کشور وارد مرکز شهر شده و پرچم سوریه را برافراشته است. خروج سربازان آمریکا از منبج بخشی از عقب نشینی نیروهای این کشور از شمال سوریه عنوان شده است. از تورج اتابکی کارشناس آسیای میانه و ترکیه بشنویم.
ایالات متحده آمریکا تعداد بسیار محدودی نیرو در سوریه داشت و عمدتاً در شمال سوریه و به تدریج این نیروها رو از خاک سوریه بیرون کرد. نخست نیروهایی که نزدیک مرز ترکیه بودند و به تدریج نیروهایی که پایین‌تر در مناطق نزدیک به شهرهای مثل حلب هم بودند، اونها رو هم از اونجا داره خالی می‌کنه. بنابراین اتفاقی که امروز افتاده اینه که همچنان که آقای ترامپ قبلاً هم مطرح کرده بود و به جد توش پافشاری کرده بود، هر چند قرار داره که تمام نیروهای خودش رو از شمال سوریه بیرون کنه، اما به داوری من سرآخر تنین چند از نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا همچنان در شمال سوریه باقی خواهند بود.
آقای اتابکی، چگونه است که آمریکا از یک سو سه وزیر کشور، دفاع و انرژی ترکیه را در کنار دو وزارتخانه دفاع و انرژی تحریم میکنه و سوی دیگه نیروهاش رو از کمک به کردها باز میداره و از شمال سوریه خارج میکنه؟
ببینید، ما با یک رئیس جمهوری روبرو هستیم در ایالات متحده آمریکا که قرار داره یک رهیافت تازه‌ای در روابط ایالات متحده آمریکا با جهان داشته باشه و کمتر به قوه قهریه تکیه کنه و بیشتر به تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی دست بزنه برای روبرویی با معضلات جهانی. بنابراین خود آقای ترامپ تناقضی بین این رهیافت نمی‌بینه. از یه طرف نیروهاشو خارج می‌کنه و اینکه به قول داده در کارزار انتخاباتی و در آستانه انتخابات تازه که نیروی نظامی امریکا به شکل بسیار محدودی در خارج از مرزهای این کشور به ویژه در مناطق جنگ زده باقی بمونند، ولی از طرف دیگه خب تلاش میکنه فشارهای سیاسی و اقتصادی رو لحاظ کنه. در اینجا میبینیم که تحریم فولاد ترکیه رو هدف گرفته که به داوریم بسیار بسیار ناکارآمد و ناکافی خواهد بود، و از اون طرف دو وزارت خانه و سه وزیر ترکیه رو در سیاهه تحریم ها قرار داده.
آقای اتابکی، اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرده که در راستای تعهد فعلی اتحادیه اروپا مبنی بر عدم صادرات اقلام نظامی که میتواند در بی‌ثباتی منطقه نقش داشته باشد، اعضای این اتحادیه موضعی قاطع در زمینه کنترل فروش سلاح به ترکیه خواهند گرفت. سوال از شما این هست که منظور از اقلام نظامی که میتواند در بی‌ثباتی منطقه نقش داشته باشد چیست؟ آیا به طور کلی فروش اسلحه ممنوع خواهد شد یا تنها اقلامی که میتواند در بی‌ثباتی منطقه نقش داشته باشد؟
به درستی اشاره کردید که یک ابهامی اینجا وجود داره. نمیدونیم واقعا که دامنه این ممنوعیت به کجا خواهد رفت. این رو میدونیم که اتحادیه اروپا قرار بر این نداره که ترکیه رو منزوی کنه و به طرف روسیه سوق بده، اما از اون طرف میدونیم که آلمان و هلند نخستین کشورهایی بودن که به ممنوعیت صدور اسلحه با تمام اون ابهاماتی که شما اشاره کردید دست دادن. بعد امروز شنیدیم که ایتالیا و بریتانیا هم به هلند و آلمان پیوستند و ممنوعیت صدور اسلحه به ترکیه رو تصویب کردند. و فراتر از این در خبر داریم که کشورهای اروپایی دارن میرن برای اینکه تحریم‌های اینجا و اونجا شدیدتر علیه ترکیه اعمال بکنن. مثلا شرکت فولکس واگن که قرار بود در نزدیکی ازمیر یک واحد تولیدی بزرگ بسازه، از پرداختن به این طرح سر باز زده و این میتونه در حقیقت برای ترکیه ناگوار باشه. اما اتحادیه اروپا سر اون نداره که متحدن علیه ترکیه در این لحظه بیسته. به داوری من انتخاب رو به اعضا واگذار کرده، اما این توان وجود داره، این پیشبینی وجود داره که در روزهای آینده اتحادیه اروپا و سیاستگزاران خارجی اتحادیه اروپا به شکل متحد و یگانه علیه دولت ترکیه موضع بگیرند.
از تورج عطابکی، کارشناس آسیای میانه و ترکیه و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام در هلند میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان خوب رادیو فردا، ممنون که در مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا ما را همراهی میکنید. بشنوید که تنها یک روز پس از خبر حذف و رفع اتهام افساد فی الارض از پرونده 4 فعال محیط زیست بازداشتی، 4 از 8 فعالی که در ایران هستند، محمد رضا تابش نماینده مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد از دستور رهبر جمهوری اسلامی در مورد پرونده این فعالان خبر داد. همزمان یک منبع آگاه هم در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران گفته است که رهبر جمهوری اسلامی در دستور خود به شورای عالی امنیت ملی خواستار توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده شده است. ساعتی پیش با محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری در ایران، گفتگویی داشتیم.
در حدود بهمن ماه یا دی ماه سال گذشته وقتی که فرخواست رو آقای بازپرس رسیدگی می‌کنند به پرونده صادر کرد برای 5 نفر از این 8 نفر و برای تایید نزد دادستان فرستاد، درست مصادف شد با دریافت نامه‌ای از ارتش و وصولش به دادستان که باعث شد آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان بخش تهران دستور داد به بازپرس که در این زمینه افساد فعل ارز رو به 5 نفر از این متهمین وارد بکنه و بهشون تفهیم بکنه. باز فرصم میتونست مخالفت بکنه ولی مخالفت نکرد و پذیرفت و این 4 نفر براشون اتهام افساد فعل ارز رو تفهیم کرد و پرونده با این اتهامات به دادگاه ارسال شد.
آقای آغاسی، گفته میشه که رهبر جمهوری اسلامی دستور توجه به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات در این پرونده را داده. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟ با توجه به اینکه وزارت اطلاعات از آغاز جرم جاسوسی رو در مورد این افراد وارد ندونسته و احتمالاً جرم افساد فی الارض هم شامل اونها نمی‌شده با این حساب. این در حالیه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم اعلام کرده بود که این اتهام وارد نیست. حالا چطور شد که این اتفاق افتاد و چرا رهبری بعد از این همه زمان طولانی وارد این ماجرا شد؟
قبل از عید سال گذشته که دادگاه شروع به رسیدگی کرد نسبت به این پرونده و بعد متوقف کرد، توقف رسیدگی به این پرونده یک امر غیر عادی تلقی میشد، چون بر اساس مقررات قانونی پرونده‌ای که زندانی دارد، دادگاه وقتی که وارد به رسیدگی شد نباید متوقف بکنه تا زمانی که حکمش صادر میکنه. بعد از اون جست گریخته مطرح بود که پای بالاترین مقام کشور به این موضوع کشیده شده و ظاهرا ناشی از سال فعالیت‌های خانواده‌ها و شاید راهنمایی وکلای اونها بوده که من این رو به این صورت شنیدم. بعد با توجه به این تلاش‌هایی که صورت گرفته ظاهرا دستور داده شده که نظر کارشناسی وزارت اطلاعات که تنها مرجع ساله در مورد رسیدگی به امور جاسوسی درخواست بشه و بر اساس اون دادگاه تصمیم بگیره. این موضوع نتیجه داد و ظاهرا تا زمانی که پرونده مورد مطالعه قرار نگیره و مدارک بررسی نشه وزارت اطلاعات هم نمی‌تونه صریحا نظر خودش رو بده، که الان ماه هفتم سال هست و این مدت زمان برد تا به نظر میرسد این خبر صحت داشته باشه که یکی از نمایندگان مجلس هم مطرح کرده که دستور داده شده وزارت اطلاعات نظر کارشناسی بده. بعد از اون و بعد از دریافت این نظریه ظاهرا دادگاه اعلام کرده که موضوع اتهام افساد فی‌الارض که خطرناک‌ترین اتهامی بود که متوجه این عزیزان بود از پرونده این عزیزان برداشته میشه و در واقع حکم براءت نسبت به این اتهام رو فقط دادگاه گفته که من صادر خواهم کرد.
آقای آقاسی، نقش شورای عالی امنیت ملی و هیئت منتخب رئیس جمهوری در این میان چه بوده؟ چرا که به نظر میرسه که اونها هم در مورد بیگناهی این افراد اتفاق نظر داشتن.
ممکنه که این اتفاق نظر وجود داشته باشه، اما عنایت بفرمایید که هیئت 3 نفره ای که رئیس جمهور انتخاب کرد دسترسی به مطالبات پرونده نداشتن. و البته شورای عالی امنیت ملی هم میتونه در صورتی که طرف سوال قرار بگیره با بررسی حتما مستندات و مدارک نظر بده. بسیاری از مقامات و کسانی که در این رابطه قرار گرفته بودند با نظر ضابطین این پرونده اختلاف داشتن در مورد حتی جاسوسی این عزیزان، ولی چون اطلاعات سپاه در این مورد پافشاری میکرد خوشبختانه ظاهرا به نتیجه رسیدیم که الان باش مواجه هستیم و یک اطمینان خاطر بیشتری برای خانواده ها فراهم کرده.
آقای آقاسی، 21 ماهه که فعالان محیط زیست در زندان هستند. پیشتر خبرهای جست و گریخته در مورد احتمال شکنجه اونها، وادار شدنشون به اعترافات اجباری، افتادن به سلولهای انفرادی و چیزهایی از این دست منتشر شده. شما تصور میکنید اصرار اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن اونها و اتهام افساد فی‌الارض چه میتونه باشه؟
در این زمینه که علتش چی هست رو واقعا برای ما پوشیده است، برای خیلی ها پوشیده هستش، اما اینکه اطلاعات سپاه اصرار داره که اینها در بازداشت بمونن ممکنه به عنوان نظر کارشناسی در پرونده منعکس باشه، چون در پرونده های امنیتی یک گزارش نهایی داریم که ضابط تهیه میکنه و در اونجا این نظر رو هم میده که آیا آزادی اینها به اعتقاد اون ضابطین به مصلحت هست یا خیر، ولی واقعا چرا هنوز کسی از علت اون اطلاعی نداره.
از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
آقای اینفانتینو رئیس فیفا ورود به ورزشگاه آزادی برای زنان رو بعد از 40 سال یک گام تاریخی شمرده و من باید برای روشن شدن آقای اینفانتینو بگم که 40 سال پیش در این کشور آقای اینفانتینو زنها حقوق برابر با همه مردها داشتن و علاوه بر حقوق مساوی زن و مرد تمام ادیان در این کشور آزادی کامل داشتن. پس میتونم بگم این یک گام تاریخی نیست آقای اینفانتینو. البته شما کاری دیگه میتونید بکنید، تلاش بیشتر بکنید آقای اینفانتینو که در تمام ورزشگاه ها تمام شهرهای ایران زنها بدون دغدغه بتونن وارد بشن و ورزشکارای محبوب خودشون رو ببینن و تشویق کنن.
خواستم این رو بگم که به هر حال هزینه‌ای پرداخت شده و زنان جامعه و جامعه مدنی تلاش زیادی کردن تا به همین اندک چیزی که در اختیارشون گذاشتن و تونستن به استادیوم راه پیدا کنن. اما یه مسئله مهم هست، این که به نظر من یه برنامه ریزی کردن، اینا متوجه شدن که بازی های ملی ما 6 ماه دیگه حداقل بازی داریم و به همین بازی اکتفا کردن و با خودشون فکر کردن که چونن خانم ها بیان تو ورزشگاه حالا تا 6 ماه دیگه خب اتفاقات زیادی میفته و فکر نمی کنم که برای بازی های باشگاهی اجازه بدن که خانم ها بیان به ورزشگاه و عناوین مختلف با محدود کردن جایگاه و یا بلیط فروشی کمتر به همین اکتفا میکنن و خاطرشون جمعه که دیگه باز به هر حال اتفاق دیگه ای نمیفته و حالا زنان نمیتونن بیان به ورزشگاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:20:05 است و بشنوید که علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در مصاحبه با روزنامه ایران گفته است که استفاده از پرستو در این وزارتخانه ممنوع است و رهبر جمهوری اسلامی هم استفاده از پرستو را به شدت منع کرده است. او افزوده که جاهای دیگر هم تا جایی که او خبر دارد چنین نیروهایی در خدمت ندارند. واژه پرستو برای زنانی به کار می رود که نهادهای امنیتی بر سر راه مقامات، چهره‌های سیاسی، منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلمات‌های خارجی قرار می دهند تا برای آنان پرونده سازی کنند. روزبه بلهری از رادیو فردا.
علی یونسی که از سال 79 تا 84 در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود، در مصاحبه‌ای که در زمینه مهر ماه روزنامه ایران انتشار یافت گفت ریشه ممنوعیت از استفاده از پرستوها به دهه 60 باز می‌گردد و به توصیف او هیچ سیستم اطلاعاتی در ایران نیست که افرادی را به عنوان پرستو در قالب کارمند یا مأمور در خدمت داشته باشد. این سخنان در شرایطی مطرح شد که در ماه‌های گذشته در جریان پرونده محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران که همسرش را به قتل رساند، تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب و علی مطهری نماینده مجلس گفتند که همسر محمد علی نجفی پرستو بوده است. این موضوع هیچگاه از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تایید نشد. علی یونسی همچنین در مصاحبه خود اشاره کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران اگر بخواهند از کسی نقطه ضعف پیدا کنند، می‌توانند روی مسائل سیاسی یا مالی دست بگذارند و آن را پررنگ کنند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با اشاره به اینکه سخنان علی یونسی نیاز به راست آزمایی دارد، می‌افزاید:
ایشون میگه وزارت اطلاعات منع شد و نهادهای امنیتی، ولی اون چه که تو بازجویی های افراد گاهی وجود داره، حتی میخوام خیلی خوشبینانه به حرف آقای یونسی توجه کنیم، و اون چه که سابقهش توی نهادهای امنیتی بوده و نهاد اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی هم فرق زیادی با نهادهای دیگه امنیتی دنیا نداره، یه نوع شیوه است، یه روشیه که جواب گرفت. و شما حتی در جریان قتل خیلی فجیع خانم میترا استاد، یه ادعای آقای نجفی مطرح کرد. حالا میخوام بگم این خانم پرستو بود اصلا؟ نه، ولی میگه خب اطلاعات منو به یک فرد امنیتی، اول میگه به نهاد امنیتی میداد، بعد که به فرد امنیتی میداد، بعد یهو این مثلا پرونده پاک شد. بعد از یک طرف سخنان آقای افریانفر در همین پرونده که آقای نجفی با این وضعش قول داد که دیگه پستی نگیرد، ولی پست گرفت و این به اصطلاح حقش بود. خب پس این حرف آقای یونسی خوش میدونم که در دوره مسئولیت من این کارو نکردم، اونم باید رفتش راستازمایی کرد. ولی وزارت اطلاعات بعد از خاتمی اصلا وارد دنیای دیگه ای شد و خیلی چیزا دوباره باب شد. ببینید، من تجربه دارم. دادستانی اطلاعات سپاه به من میگفتش که شما در دوره اصلاحات وزارت اطلاعات تبدیل کرده کلانتری، مردم باید وزارت اطلاعات بترسن. وزارت اطلاعات دوره‌های پرفراز و نشیبی داره ضمن همون حفظ اعمال نظم سرکوب، ولی خب این شدت نوع برخوردات متفاوت بوده. من یه حرف آقای یونسی نمیتوانم درست بپذیرم، گفتم مگر به راست آزمایی، و شواهدی نشان نمیده.
به نوشته روزنامه ایران، علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در بخشی از مصاحبه گفت که ریشه واژه پرستو به دوران شاه باز می‌گردد و ساواک به گفته او زنانی ویژه و آب و رنگدار را تربیت می‌کرد تا مخالفان خود را به دام بیاندازند. او توضیح بیشتری نداد، اما در گذشته نام‌های محمد تقی فلسفی و جعفر جواد شجونی، دو روحانی مشهور، در این ارتباط مطرح شده بود. در این حال پیش از سخنان علی یونسی، وبسایت اعتماد آنلاین در خرداد سال جاری در مطلبی با اشاره به اینکه زنانی به نوشته این سایت جوان و جذاب در دو دهه گذشته در کنار نام اهالی سیاست، مطرح و حاشیه ساز شدند نوشته بود پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی تعداد پرستوهایی که گرد سر سیاست پیشگان و دولت مردان پرواز می کنند به شدت افزایش یافته است. در همین حال فؤاد صادقی که خبرگزاری دولتی ایرنا از او به عنوان کارشناس رسانه ای نام برده در گفتگو با این رسانه به یک پرونده در رابطه با آنچه فعالیت پرستوها در نیمه اول دهه 70 خورشیدی نامید اشاره کرد. او با اشاره به کشته شدن شماری از مخالفان جمهوری اسلامی مانند صادق شرفگندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان در رستوران میکونوس برلین گفت سرویس اطلاعاتی آلمان ایران را متهم کرد. احکامی صادر شد و از طرق بین‌المللی فشارهایی به جمهوری اسلامی وارد آمد. فؤاد صادقی اضافه کرد یک بازرگان آلمانی به نام هلموت هوفر که گفته میشد با سرویس اطلاعاتی آلمان همکاری داشت با یک خانم ایرانی در مشهد رابطه برقرار کرد و به جرم روابط نامشروع با یک زن مسلمان بازداشت و برای حکم اعدام صادر شد. به گفته فؤاد صادقی سرویس اطلاعاتی آلمان تحت فشار قرار گرفت و این موضوع به یک چالش جدی برای دولت آلمان تبدیل شد. پس از آن به گفته وی سرویس اطلاعاتی آلمان هم وقتی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن کشور سفر کردند دام پهن کرد، فیلمی از آن تهیه کرد و به ایران فرستاد و در واقع این موضوع به یک مبارزه و نبرد اطلاعاتی تبدیل شد. فؤاد صادقی در سخنانش شواهد یا مدرکی در این مورد ارائه نکرد. در این حال تاکنون هیچ مقام جمهوری اسلامی در این مورد سخن نگفته است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بشنوید که رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه امروز برای بررسی روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای به امارات متحده عربی رفت. ولادیمیر پوتین یک روز پیش از این سفر در ریاض پایتخت عربستان سعودی با مقامات این کشور میلیاردها دلار توافق تجاری امضا کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه برای نخستین بار در 12 سال گذشته به امارات متحده عربی سفر کرد. به گفته مسئولین کرملین، همکاری‌های تجاری اقتصادی در کانون توجه مذاکرات ولادیمیر پوتین با محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی است و طرفین توافق‌های مهم در انرژی و سرمایه گذاری امضا کردند. امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری روسیه در حوزه خلیج فارس است و طی چند سال گذشته تجار اماراتی از مهمترین سرمایه گذاران در روسیه بودند. این کشور همچنین از محبوب ترین مقاصد برای جهانگردان روسی است و به گفته ولادیمیر پوتین توریست های روسی سالانه معادل حجم کل مبادلات دو جانبه در دبی و ابوظبی هزینه می کنند. مقامات دو کشور ابراز اطمینان کردند با دیدار رئیس جمهور روسیه از امارات متحده عربی روابط دو کشور به سطح نوین ارتقا یابد. مسئولین روس همچنین دیدار ولادیمیر پوتین از ریاض را بسیار مثبت و سازنده خواندند. رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی دیدار با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی بیش از 20 سند همکاری و منشور تعاملات نفتی در چارچوب اوپک پلاس را امضا کردند و از علاقمندی مشترک برای همکاری در مبارزه با تروریسم و تضمین ثبات و امنیت منطقه خبر دادند. به اذعان دیپلمات‌های روس طرفین کوشیدند به مهمترین موارد اختلافی گذرا اشاره کنند. آنتون مدراسف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید با سفر به کشورهای عربی رئیس جمهور روسیه میخواهد خود را مشکل گشای مسائل منطقه جلوه دهد.
هیچ قدرت دیگری باقی نمانده که با رقبا و طرفهای مختلف مناقشات منطقه‌ای روابط یکسان و موازی داشته باشد. آمریکا مشخصا حامی اسرائیل و کشورهای عربی است. اروپا از فلسطین طرفداری می کند و نمی خواهد در مناقشه بین کشورهای عربی و ایران دخالت کند. چین از دور به مناقشات خاورمیانه می نگرد و تنها روسیه به ویژه پس از مداخله در سوریه به خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای می نگرد که منافعش در آنجا باید تضمین شود و باید گفت دیپلماسی روسیه در اینجا نتیجه بخش بوده. مسکو هم خود را به عنوان میانجی عرضه می کند و هم به دنبال امتیاز و قراردادهای سودآور است. کشورهای منطقه به ویژه با توجه به سیاست چند سال گذشته آمریکا گامهایی به سوی مسکو برمی‌دارند که تا همین اواخر غیرقابل تصور بود. چند سال پیش هیچ کس باور نمی کرد عربستان سعودی به دنبال خرید سلاح از روسیه باشد، اما امروز طرفین مشغول مذاکرات جدی در این زمینه هستند.
سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی پس از وقفه 12 ساله در میان تنش‌های کم سابقه در حوزه خلیج فارس و اختلاف شدید این دو کشور با ایران انجام می شود. روسیه و ایران روابط خود را راهبردی اعلام کردند، اما مسکو بارها گفته برای مناسبات با رقبای منطقه‌ای ایران اهمیت یکسان قائل است. روسیه به تازگی برای تأمین امنیت خلیج فارس طرحی ارائه کرده که مورد حمایت ایران قرار گرفته و انتظار می‌رفت طی سفر ولادیمیر پوتین به ریاض و ابوظبی در کانون توجه بخش سیاسی مذاکرات باشد. در این حال سخنگوی کرملین اعلام کرد این ابتکار مورد بررسی قرار نگرفته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. همین الان دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان در میون بگذارید. شب بخیر، خدا نگهدار تک تک شما.